هر کدوم با این نقش متفاوت به یک شکل متفاوت.
شما شخصا کجای این خانواده ایستادی؟ ما اینکه فعال این حوزه هستیم.
راستش ما از بیرون وای میسیم به خانواده نگاه میکنیم، لذت میبریم، هر چند وقت یه بار تلاش میکنیم که یکم کمکش کنیم جلوتر پیش بره. تو این خانواده یه زمان مشاور خانواده و پزشک خانواده میگرفتن، ما اونجا بیشتر وایسادیم. شاید تو این خانواده خیلی هنوز سعادت نداشتیم جدی کار بکنیم. زیستمون ها راهبر میخوان طبیعتا.
بله.
چون حالا خیلی وقتا ما خانواده بعد هم داریم دیگه، ما خانواده هایی داریم که مشکل میخورن، به مسئله میخورن.
درسته.
و نیاز به راهبر دارن و این راهبر نباید مداخله مستقیم بکنه. دید خانواده ها میرن تراپی
مشاوره میدن.
آره میرن مشاوره، برمیگردن اول که میگن حالا در کودکیتون
بله.
در واقع ریشه داشته، و بعد میگن خودت راهکار رو بده، من تحلیل میکنم، میشکافم، سعی میکنم کمکت کنم.
بله.
ولی خودشون باید راهکار بدن. ما سعی میکنیم تو این زیسپومه کمک بکنیم، زیسپوم حلاجی بشه و آدم‌ها در این مسیر بتونن راهکار پیدا کنن. گفتم مدل توسعه زیسپوم جنگل بارانی، ما درخت نمی‌کنیم.
بله.
سعی می‌کنیم هوا رو مساعد بکنیم، سعی می‌کنیم باران و آب زیسپوم بیشتر بشه، خودش بتونه رشد کنه. ما توی این فاز کار می‌کنیم. حالا از استعاره خارج بشیم بریم توی بحث اصلیمون. ما سعی می‌کنیم بسترهایی رو ایجاد بکنیم که اینجا دانش آدم‌ها بتونه به همدیگه برسه. ما سعی میکنیم به سرهای رو ایجاد بکنیم که سرمایه گذاران زیسپوم دسترسی پیدا بکنن به ایده های خوب. حالا یک جنسش میشه برگزاری ایونت ها، یه جایی میشه در واقع ایجاد نشریات، یه جایی میشه دور همی ها، یه جایی میشه کار رسانه و موضوعات این چنینی.
آقای دکتر، من از این بحث گریزی بزنم با توجه به اینکه حضرت عالی دکتراتون در رشته مهندسی صنایع هست، در دانشگاه هم که به کار تدریس مشغول هستین در همین رشته مشغولید؟
تقریبا.
تحقیقاً چطور؟
تحقیقاً‌اش این که حالا در دانشگاه ما سه تا مفهوم داریم. من حوزه تخصصی موزه در واقع کیفیت بیشتر.
صحیح.
و یه فکر کنم از 91 تا الان چقدر میشه، یه 13-14 سالی در حوزه نوآوری داریم کار میکنیم و بیرون از دانشگاه هم برای کسب و کارها طبیعتا نیاز به بازاریابی داریم. تلفیق این سه تا جایی که دوران دانشگاه
می‌خواستم بدونم. آره ولی می‌خواستم برای همون یه ذره ولی برام بازترش کنین لطفاً که چطور در واقع از مهندسی صنایع اومدین توی زیست بوم نوآوری اجتماعی، چون می‌تونستین مثلا صنعتی، مالی یا هر جای دیگه برین، ولی از کجا این راه باز شد برای شما که یا علاقمند بشین یا اصلا کشیده بشین به این سمت و سو؟
از خیلی ابتدا توضیح بدم اولش.
بله از اول اولش.
اولش این که من خیلی آدم ترسو، خیلی آدم ریسک‌گریزی ام و بازیکن تیمی ایدئالی ام که هیچ وقت نفر اول خوبی نبودم. و ما یه روز داشتیم کارمون رو می‌کردیم در حوزه نوآوری های حوزه انرژی. فضامون نوآوری حوزه انرژی درسته. بود و اونجا فعالیت می‌کردیم. راستش یک جایی خیلی صادقانه بگم، یه پروژه‌ای بهمون پیشنهاد شد که اقتصادش خیلی خوب بود.
صحیح.
و ما هم نمی‌دونستیم چیه، نه دوستش داشتیم، اسم سازمانش هم نمیارم، پول خیلی خوبی توش بود. و ما رفتیم توی اون پروژه. وقتی توی اون پروژه یک سال دو سال کار کردیم، دیدیم اینجا هم فرصت‌ها خیلی پررنگ‌تر، هم ضعف‌ها. یعنی ما در حوزه انرژی خیلی کار می‌کردیم، اوکی، یک در واقع ویژگی‌هایی داشت، ولی وقتی توی یک پروژه فرهنگی اجتماعی وارد شدیم و سعی کردیم یک نوآوری فرهنگی اجتماعی رو توسعه بدیم، دیدیم چقدر اصطلاحاً اقیانوس آبی‌تری است نسبت به حوزه قبلی، چقدر اینجا خلق اثر میتونه سریعتر گسترش پیدا کنه، سریعتر اسپری بشه اصطلاحاً، و برامون جذاب بود. یعنی اینجا من اگر یک قدم برمیدارم پژواک این یک قدم خیلی انگار بلندتره نسبت به حوزه فناورانم. پس اینجا شد معمل ما. یعنی این خانواده خانواده‌ای بود که حس میکردیم هم خیلی بیشتر به ما نیاز داره، خیلی تعداد آدمایی که توی این خانواده کمن، همین که چقدر دوست داشتنی‌تره، چه حس خوبی میده. من از هم به همه دوستان میگفتم ببین من اگر در حوزه پیل سوختی کار میکنم حسی نسبت به پیل سوختی ندارم، اون همدردیه رو ندارم، ولی اینجا دارم حوزه مثلا ازدواج و طلاق کار میکنم، خب میفهممش دیگه. یکی از اساتیدم تو دانشگاه تری شریف میگفتن یه جایی باید شما دست به توسعه بزنید که اون موضوع رو با پوست، گوش و استخوان درک کرده باشید، بعد میگفتن در اون استخوان خورد کرده باشید. الان تقریبا ما همه آدمای این کشور در خیلی از مسائل اجتماعی استخوان خورد کرده ایم، که پس یه مرحله از تفکر خلاق رفتیم و مسئله رو بلدیم و موندیم اینجا. گفتیم در حوزه‌ای وایسیم که خودمون هم مخاطب بشیم، بله، هم درکش میکنیم، هم میتونیم بهش کمک کنیم.
آقای دکتر رسولی، یکم مستقی ترش کنیم، چون حالا اشاره کردین مثلا به حوزه ازدواج و طلاق. خب حالا حتما حوزه های مختلفی وجود داره، اونطوری که من شنیدم درباره مثلا کودکان کار، کارهای متفاوت و ارزنده انجام دادین. یکم از کارهایی که انجام دادید، انجام میدید برای ما میفرمایید که تو چه حوزه های اجتماعی بودن، چه کارهایی شده، هدف چی بوده، چطور شروع شده، به کجا رسیدن؟
تو همین مسیر حالا مستاق ها رو بگم، مستاقی که ما باش رو برو بودیم و شاید حرفای مختلفی که میتونه جذاب باشه برای مخاطبان. ما لحظه که شروع کردیم از فاز عدالت آموزشی شروع کردیم. ما طبیعتا تو اکوسیستم آموزش این کشور بودیم، دانشجو بودیم، درسمون رو میخوندیم و خیلی هامون دانشجو شهرستان بودن و کرونایی شده بود که افراد رفته بودن خونه هاشون و خیلی امکانات آموزشی زیادی نداشتن. ما در تهران بودیم، دانشگاه تهران و شریف و بقیه رو داشتیم. خب بقیه تو شهرستان ها نمیتونستن. یه حوزه نوآوری اجتماعی بحث عدالت آموزشی است. ما وارد شدیم زمان کرونا چیکار کنیم، پلتفرم هایی بیاد،
بله،
که اون آدم در مثلا در زهک سیستان و بلوچستان بتونه دسترسی داشته باشه به کلاس آقای حالا ایکس در دانشگاه شریف.
درسته.
پس این فضا میتونست وارد شه. ما از این جنس وارد شدیم، تو همین فضا کار کردیم و جلوتر دیدیم این فضا میتونه گسترده تر هم بشه. از چه جنسی؟ از جنس اینکه اصلا ذات آموزشه باید بیاد در واقع دوخته بشه به تن جوامع مختلف. خب من ذهنم ذهن دانشجویی بود، دانشجوها باید این کارو میکردن. زن سرپرست خانواده نوع آموزشش فرق داره. خب طبیعتا سواد آنجایی نداره، تجربه آنجایی نداره، امروز باید وارد فضای درآمدزایی شه، چه جوری میخواد آموزش ببینه. وارد اون حوزه شدیم، دیدیم تو همین آموزش گروه های مختلف دیگه ای داریم. به کودک اوتیسم نمیتونیم ما آموزش رو به همین شیوه امروزی بدیم. اوکی، پس شیوه کار با افراد یکم حالا کم توانتر، کم توان ذهنی، پس میتونه جنس نوآوری اجتماعی باشه. ببینید اینجا مسئله برای ما مهمتر از اقتصادش بود، پس جنس رو بشه نوآوری اجتماعی.
بله.
وارد حوزه زندان شدیم، گفتیم آقا ما به زندانی میخوایم آموزش بدیم بیاد بیرون بره سر یک شغلی. زندانی به چند سال تو زندانه؟ 10 ساله. 10 سال پیش من اصلا اینترنت نداشتم تو خیابون، یعنی شاید به ذهنمون هم نرسه 10 سال پیش، سال 93 اینترنت حالا وایفای به این شکل شاید وجود نداشت،
به این شکل دسترسی سرده نبود.
آره، انقدر شاید زندانی که از زندان بیاد بیرون اول تعجب میکنه، مگه میشه با این گوشی به اینترنت دسترسی پیدا کرد؟ مثلا RFID چیه اصلا، چجوری داریم کار میکنیم؟ خب اونجا چطوری میتونیم آموزش بدیم؟ دوباره این شد یک مسئله که ما روی این مسئله باید با نوآوری اجتماعی فکر میکردیم. گفتیم مثلا اتاق VR تو زندان میتونه کاربرد داشته باشه دیگه، VR Virtual Reality واقعیت افزوده،
بله،
اونجا میتونه برای آموزش استفاده بشه به یک قشر آسیب دیده. پس فهمیدیم یه حوزه نوآوری اجتماعی بحث آسیب ها و آسیب دیدگان اجتماعیه. یه اتفاقاتی افتاد توی کشور، یکی دو جا بلای طبیعی اومد. خب گفتیم الان مردم میان میگن من تو خونمون چه چیز ارزشمندی داشتم؟ یه مسئله‌ای که باش مواجه شدیم این بود، ما طبیعتاً اول با مسئله مواجه میشیم بعد سعی میکنیم دست به نوآوری بزنیم. خب ما هیچ پلتفرمی نداریم که آدم‌ها بفهمن چه چیزهای با ارزشی تو خونه‌شون دارن، اگه زلزله اومد بتونن دنبال اون برن. ما برای زلزله چه جوری با طریق نوآوری داریم وارد میشیم؟ جنس نوآوری اجتماعی دیگه. ما برای آسیب دیدگان بلای طبیعی باید بریم سراغ این موضوع. ما برای خانواده شخص معتاد باید بریم فکر بکنیم. خانواده شخص معتاد چگونه میخواد بیاد دنبال کار، چگونه میخواد آموزش ببینه، چگونه با اون تروما میخواد مواجه بشه، باید فکر میکردیم. بعد اومدیم رفتیم جلوتر، دیدیم بحث حوادث جاده‌ای داریم، این همه مرگ و میر در جاده ها. ما چطوری میتونیم یه کاری کنیم حوادث جاده‌ای کم شه؟ آیا میتونیم از طریق تکنولوژی، یه حالا امروز در خانم رمضانی فرمود از طریق هوش مصنوعی، چطوری میتونستیم توی خودرو حرکات غیر عادی راننده رو تشخیص بدیم که از جلوگیری از حوادث بکنیم که این خودش بعداً نرسد به خانواده‌ای که سرپرست فوت میکنه و این میشه نوآوری اجتماعی. مسائلی که ما باهاش مواجهیم. حالا من دارم از آسیب
همه
میگم.
همه حوزه ها وارد شدید؟
اینا اکثر آسیب های اجتماعیه. ما تعریف داریم برای آسیب های اجتماعی.
یعنی پیش آمده که بپردازیم به همه این حوزه ها؟
به همه طبیعتاً نه. به موضوعاتی که گفتم خودمون درک داشتیم نسبت بهش. من همیشه به دوستان میگم من در حوزه معلولیت وارد نشدم چون درکش نمی‌کنم. ولی حوزه ترافیک شهری خیلی درک می‌کنم. باز مسئله اجتماعی که ما باش مواجهیم، پس میتونیم وارد بشیم.
و یه مسئله که مرتب بشه که مثلا آموزش بود که من احساس کردم که در واقع حوزه‌ای که حالا شما توش فعالیت میکنین بیشتر ناظر به مسئله آموزشه، که خب در حقیقت قدم اولم هست دیگه. آموزش و آگاهی از هر چیزی مهمتر هست. طبعا ما راجع به هر حوزه‌ای صحبت کردیم، مسائل دیگری هم دارد دیگه. آموزش در واقع دوباره یک بخش از هر کدام از این هاست.
مسائل اجتماعی چند بعدی است؟ یعنی ما داریم در مورد حوزه‌ای صحبت می‌کنیم که مخاطبمون انسانه. مخاطبم دیگه الزاماً یک تجهیز نیست.
بله.
انسان تقریبا میشه گفت پیچیده ترین ارگانیزمی که امروز در جهان وجود داره. پس ما داریم با موجود پیچیده صحبت میکنیم. این موجود پیچیده رو داریم در یک جامعه میبینیم که در واقع شامل چندین و چند انسانه که با هم دیگه ارتباطات ایجاد میکنن. پس یه بحث خیلی پیچیده تر داریم. مسئله اجتماعی مسئله پیچیده و چندبعدی هستند و اتفاقا ما تعریفی که از نوآوری داریم میگیم نوآوری باید مسئله پیچیده حل کنه و بتونه پیچیدگی رو تبدیل به سادگی بکنه. این از توی نوآوری اجتماعی خیلی اتفاق میفته. آموزش مسئله پیچیده ایه. چون یک با انسان سر و کار داریم، دو با تکنولوژی درش دخیل کنیم، سه به سرعت داره تغییر میکنه تکنولوژی های آموزشی فرآیند آموزش ما و ما باید خیلی نوآورانه با نوع آموزش مواجه بشیم. به این جهت به نظر مسئله پیچیده ای ابعاد مختلفی داره، همونطور که خیلی چیزهای دیگه مسائل پیچیده ایان. مسئله محیط زیستمون هم امروز پیچیده است به علت اینکه تاثیر انسان روش هست، خود به خود داره تغییرات آب و هوایی رو میبینه، تکنولوژی توش خیلی جلو نیامده و مسائل مختلف دیگه. به جرئت میتونم بگم شاید نوآوری اجتماعی دقیقاً آن نوآوریه که پیچیدگی‌ها به سادگی تبدیل کنه.
این سوال رو شما هم حتما به من میتونید جواب بدین، ولی خانم دکتر رمضانی هم شاید بتونن بگن، چون حالا به مسئله آموزش و مسئله تکنولوژی‌ها اشاره کردن آقای دکتر. هم خانم دکتر رمضانی شما هم اگه صحبتی در این زمینه دارین، چون در واقع وجود هوش مصنوعی و آمدن تکنولوژی‌ها در مسئله آموزش چیز بسیار مهمی است. نمیدونم با حوزه‌ای که آقای دکتر درش فعالیت می‌کنن سرکارالی چقدر آشنا هستین که فکر میکنم هستین. بله. اگر صحبتی در این زمینه هست شما به ما کمک کنید و بفرمایید. خواهش
میکنم آقای دکتر که خیلی کامل صحبت کردن، جزو همکاران ما در دانشگاه هستن. بله. باشون آشنا بودیم و با در واقع فعالیت‌هاشون. فقط من می‌خواستم از آقای دکتر در واقع بخوام که راجع به این نکته هم صحبت بکنن که به هر حال نوآوری اجتماعی که داره به انسان‌ها کمک می‌کنه، مسئله رو تشخیص میدن و در واقع می‌تونه انقدر توانمندساز باشه در جامعه. حالا فناوری و هوش مصنوعی و تکنولوژی که یه اشاره هم به وی آر و ای آر و اینها در زندان‌ها شما کردین، چه کمکی تونسته بکنه؟ که قطعاً کمک تونسته بکنه، ولی مساقی اگر بخواید یکی دو مورد رو مطرح بکنید به نظرم خوب باشه.
حالا یه جایی شاید بگم با عرض تأسف یه مقدار استفاده ما از فناوری در کشور برای مسائل اجتماعی کمه، ولی مصداقهایی هم داریم. من مصداق بذارم شاید هم بامزه باشه هم جالب، این که همون بحث در واقع تشخیص حرکات رانندگانی که دارن با خودرو در واقع رانندگی میکنن. ما یه پروژه‌ای داشتیم برای که کاهش این سوانه رانندگی باشه، افرادی که حالا در واقع مصرف مواد مخدر داشتن و اومدن دست به رانندگی زدن، حرکات اینها، حرکات سرشون، در واقع حرکات مردم که چشمشون بله. کاملا قابل تشخیصه. یعنی بحثی که شاید دوربین کوچیک توی در خود را نصب بشه، این قابل تشخیصه و الگوهایی که این حرکات داره تقریبا الگوهای تکرار شونده است.
یعنی پیش
که...
از حادثه میتونه آلارم رو بده.
استفاده که هوش مصنوعی داره این که با تستای آزمایشگاهی که مثلا ما شبیه سازه رانندگی امروز داریم تو کشور خیلی هم قویه در واقع، تو شبیه سازهای رانندگی میشه با آزمایش ها اومد در واقع تکرارهای مختلف از این افراد گرفت، این رو تشخیص داد، الگوریتم در واقع اون الگو رو در آورد و این الگو آموزش داده میشه به اون در واقع دوربینی که داره دیتکت میکنه حرکات اینها رو. حرکات زمانی که طبق اون الگو بود، حالا ما برای خواب آلودگی پیشنهاد میدیم حتی میتونه آب بپاشه، یعنی خیلی ساده است راهکار. برای در واقع مصرف مواد مخدر میتونه به اولین پلیسی که وجود داره در واقع خبر بده. استفاده که داره هوش مصنوعی اینجا ازش انجام میشه. یا اون بحث وی آری که گفتم برای آموزش زندانیانی بود که در زندان آموزش میدیدن، میومدن بیرون در فروشگاه زنجیره‌ای میرفتن و در واقع به سرعت مشغول به کار میشدن، چون توی زندان کامل درک میکرد که چگونه باید با مشتری صحبت کنه از طریق وی آر، چگونه قیمت گذاری و موضوعات اینچنینی.
یا یادمه که حدودا یکی دو سال پیش بود داشتین مطرح میکردین که در واقع در حوزه پخش غذاهایی که نظریه، یا حالا میخواییم به کسایی که به هر حال یه نیازی دارن اصلا نظری رو بذاریم که به هر حال کمکی صورت بگیره، میگفتین که ما در توزیع غذا هم تونستیم به این شکل عمل بکنیم. اینو میخواییم یه توضیح بدین؟
حالا پروژه‌ای بود که خیلی جالب بود. ما در یک موقعیت خاص رفتیم پایش کردیم، دیدیم یک خانواده ای که حالا وضع مالی درستی نداشتن، توی اون بازه 10 روزه تقریبا میشه گفت هر روز روزی 3 وعده زرشپلو مرغ میخوردن، به جهت اینکه نظریه دیگه، ما غذا رو میگیریم با نیت خیرخواهانه نظریه انجام میدیم و نه ویتامین هایی که به افراد میرسه در واقع پایش میشه، نه اینکه این افراد چگونه از چه جیره غذایی برخوردن و بعد از اون 10 روز هم احتمالاً دیگه اون غذا رو ندارن.
درسته.
سیستم های جی آی اس اینجا خیلی کمک میکنه. ما گفتیم میتونن خیلی ها به صورت هوشمند وارد این موضوع بشن، ما که قرار همون هزینه رو همون در واقع کار خیریه رو توی این حوزه انجام بدیم. یه چیزی حالا مثلا مثل حالا اسنپی که امروز وجود داره، فرد بیاد توی نقشه مشخص کنه به کدوم مرجع ها میخواد کار خیرش رو انجام بده، مبلغی غذا رو بزنه و توی مناطق مختلف مشخص شه کدوم منطقه کمتر داره از این امکان بهره‌مند میشه، کدوم منطقه بیشتر، کدوم منطقه نیاز به چه نوع ویتامینی داره و میتونه تو همون نقشه رو مشخص کنه.
تنوع غذا هم شامل میشد دیگه.
حالا یه منطقه بود خیلی ماکارونی بیشتر نیاز داشت، یه منطقه بود شاید بابتون نشه عدسی بیشتر نیاز داشت تا زرش پلو هم بود، اونجا فقر آهن داشت. ما منطقه فقر آهن داشتیم، غذایی رو میدادیم که اصلا خیلی به کارشون نمیاد.
تشخیص دادیم
و خانم روزی یه بحث این در راستای همون تحلیل داده است دیگه که آقای دکتر دارن میفرمایند، در واقع داده هایی که داشتن و اون تحلیل داده ای که داشتن
داده پزشکی مناطق وجود داره.
صحیح.
توی مناطق داده هایی که در واقع پزشکا به صورت دوره‌ای رفتن، آزمایش های دوره‌ای انجام دادن.
درسته بله.
افراد مراجعه پزشک داشتن. دیتا هست ولی خب اون داده ها
دسترسی داره، دسترسی قطعاً به این سادگی نباید بهش وجود داشته باشه. داشتیست. و شما با اونا همکاری میکنین که دسترسی دارید در واقع.
دسترسی سخت هم نیست، خیلی محرمانه نیست. ولی داده ها در اختیار خیرین قرار نمیگیره. یه حالا یه مثال جالب دیگه میشه تو ذهنم بود، یه پروژه انجام داده بودن، مقدار پولی که در هر کدوم از مناطق تهران از صندوق صدقات در واقع از صندوق صدقات ریخته میشه و مقدار پولی که از آبربانک ها برداشت میشه و خب اینجا میتونستیم بفهمیم که جامعه مخاطب چقدر اونجا داره پول برداشت میکنه و چقدر هزینه در کار خیریه انجام میده. این دوتا میتونست در واقع ویژگی منطقه رو نشون بده، ولی خب این داده ها همون بحث زیست بومه انتقال پیدا نمیکنه. یعنی امروز مرکز نیکوکاری من نمیدونه این منطقه چقدر در واقع تبادل مالی داره توش انجام میشه و تمرکز میکنه روی منطقه‌ای که تبادل مالی زیاد نداره و از اونجا توقع داره که کار خیر بیرون بیاد، در حالی که منطقه‌ای که تبادل مالی خوب داره رو خیلی تمرکزی روش نیست. این هم ارتباط است، ارتباط بین مرکز داده مالی و مرکز داده خیریه. یه ارتباط کوچیک شاید میتونه خیلی هدفمند کنه.
و اینجا دقیقاً فناوری داره نقشش رو نشون میده و مپس تحلیل داده و در راستای سیستم های خبر.
یعنی علم داده اینجا علم خیلی داده. میتونه به ما کمک کنه از جنس جمع‌آوری داده، از جنس تمیز کردنش و از جنس تحلیلش.
و اون ابزارهای تحلیل داده میره تو بحث AI دیگه، هوش مصنوعی و مواردی که من سوال میتونم از آقای دکتر بکنم. آقای دکتر یه مبحثی هم هستش که همه استارتاپ هایی که در واقع الان تو حوزه های کسب و کارهای الکترونیکی به ورود کردن و بیزینس پلن هایی که دارن هم به هر حال دارن به اجتماع کمک میکنن، به آدم ها کمک میکنن. شاید خیلی ها براشون سوال باشه، حتی دانشجویان خودتون، که در واقع این فرقش با اون استارتاپ نوآوری اجتماعی چیه؟ یعنی شما اینها رو چجوری تفکیک میکنید؟
ما در مورد کسب و کار همیشه یک مثال داریم، میگیم کسب و کاری که برای جامعه مفید نباشه از نظر ما کسب و کار نیست. یعنی کسب و کار چی میگن بهش میگیم کسب و کار کاذب مثلا. همه کسب و کارها باید تاثیر مثبت در جامعه بذارن. اینکه حالا کسب و کاری تاثیر مثبتش خیلی زیاده الزاما اون رو کسب و کار اجتماعی نمیکنه. همه هدف کسب و کارهای ما اینه که کسب و کارهای منفعت ساز برای جامعه باشن. کسب و کاری کسب و کار اجتماعیه که هدف اولیه‌اش کمک به جامعه باشه و نه سود. امروز ما کسب و کارهایی داریم با هدف سود وارد جامعه میشن، بله در کنارش خیلی کارهای مثبت هم میکنن. ببخشید شاید این مثال رو میزنم، کسب و کاری که داره تولید دخانیات میکنه و بیشترین کمک رو به مراکز بهبود سرطان انجام میده.
بله.
و حالا مستاقاشو داریم، فکر کنم فیلم‌هاش هم دیده باشین، فیلم سینماییشو، و خیلی تاثیرات اجتماعی مثبت داره چون هدفش اینه آدم‌هایی که از دخانیات استفاده می‌کنن بیشتر زنده بمونن، که بیشتر از این کسب و کار خرید بکنن، که این ورشکست نشه.
تاثیر مثبت داره.
بله، چون بیشترین کمک رو داره به مرکز تحقیقات سرطان می‌کنه. کاملا خیرخواهانه این کار رو انجام میده، اون پولی که داره میده، ولی از اون ور یک تاثیر منفی خیلی زیاد در جامعه میذاره. کسب و کارهایی هستن که خیلی
برایندش میشه،
برایندش شاید یه جایی حتی مثبت هم باشه. کسب و کار کوچکی که در حوزه دخانیات کار میکنه به علت کمک‌های زیادی که داره انجام میده برایند منفی هم نداره به اون صورت. و کسب و کار
چیزی نداشته باشیم،
ولی ما که روزم یعنی کسب و کارها هستن.
آره، ولی به نظر منفی میاد دیگه دکتر. شما دارین یه شاید مثلا همون کسب و کار کوچک رو در نظر میگیرین، یعنی در وسعت یک جامعه.
آره، در وسعت جامعه مطمئنا منفیه، ولی کسب و کار کوچک میتونه در واقع برنده مثبت داشته باشه، چون بعد اومد نداشته باشه بیشتر توضیح نمیده.
یعنی حالا هدف اصلی رو توضیح کرد.
همین حرف اصلی همینه که هدف چیه واقعا. ببین، ما کسب و کارهای اقتصادی داریم که امروز با هدف درآمدزایی دارن کار میکنن، ولی خیلی دارن تاثیرات مثبت در جامعه میذارن. دستشون درد نکنه، خیلی عالیان. حالا من همین میخوام انگلیسی صحبت نکنم. تاثیر اجتماعی خیلی خوبی داره. ما اصلا اصطلاح داریم تحت عنوان ارزیابی تاثیر که اصلا تاثیر اجتماعیشو اندازه میگیم عالیان. ولی اینها کسب و کار اجتماعی نیستن. کسب و کار اجتماعی کسب و کاری است که در مرحله اول هدفش کمک به جامعه باشه. حالا توی این هدف ممکنه اصلا درآمد نداشته باشه.
بله.
ممکنه درآمد خوبی هم داشته باشه. هدف اولش کمک به جامعه است.
درست.
تفاوتش کجاست؟ به کسب و کارهای اقتصادی که اثر اجتماعی خوبی دارن، اگر شما پروژه پیشنهاد بدهید
بله.
که سوداوری بیشتر داشته باشد ولی اثر اجتماعیشون رو کم بکنه قبول میکنن. یعنی در یک سناریویی که
یعنی
پیش میاد قبول میکنن.
مشخص
ولی کسب و کارهای اجتماعی قبول نمیکنند. کسب و کارهای اجتماعی هدف اجتماعی براشون اولویت بالا تایید
داره. اینترنتی رو مثال زدین، تاکسی های اینترنتی هم دارن به ترافیک کمتر ما کمک میکنن، انشالله که همینطور البته دارن در واقع به این که ما بتونیم که نزدیکترین راننده مسافر در واقع برای راننده و حالا مباحثی که هست همه اینها داره خود در اجتماع تاثیرش رو میگذاره. ولی خب در نهایت این یک نوآوری اجتماعی فکر کنم نباشه با تعریفشون.
بر خط فروش ما
درسته؟
دارن زمان هدیه میدن به افراد. بازارگاه بر خط من به جای اینکه یک ساعت وقت بذارم برم مجموعه های بگردم جنس رو بخرم از بازارگاه میخرم، یک ساعت من کارمندی که نمیدونم یه عددی دارم به جی دی پی کمک میکنم در وسط 90 میلیون نفر تاثیر بسیار زیادی است. خیلی خوبه، نمیشه کتمان هم کرده.
نوآوری اجتماعی پس
اثر اجتماعی عالی داره و این نوآوری اجتماعی در نظر نمیگیریم به جهت اینکه اگر سناریوی جلوی اینها بذاریم که اثر اجتماعیشون رو کم میکنه ولی سود رو بیشتر قبول میکنه. قبول میکنه. ولی کسب و کار اجتماعی هیچ وقت این کار رو نمیکنه. هدفش اجتماعی است. اگر حتی بگیم هدف اجتماعی تو کم کن سود بیشتر و حتی یه جا اگر این کار نکنیم میکشیمت، حاضر
به میمیره. کسب و کارشون به اهدافی که داشتن، چون این در واقع حداقل برای دانشجوها هم سال پیش میاد یا حالا تو اکوسیستم نوآوری هم شما هستین، مثلا استارتاپ ویکند و اینها که خیلی هم میپرسن که خب این استارتاپ ما داره کمک میکنه به اجتماع، ولی چرا در حوزه نوآوری اجتماعی تعریف نمیشه؟ که حالا مباحثی که الان شما مطرح کردین که در واقع هدفش که قرار بگیره میاد پول رو انتخاب میکنه نه تاثیرگذاری رو. و اینجا در واقع میتونه مپس باشه. درسته آقای دکتر؟
بله بله.
بسیار خوب. ما چون فرصتمون حدود 5 دقیقه بیشتر نیست، من دوستان هم محبت کردم برامون پیام دادن، اینها رو هم به چند تاش سریع اشاره بکنیم و حالا صحبت پایانی رو خدمت آقای دکتر رسولی و هم دکتر رمزنی هم داشته باشیم. دانشجوی ترم سوم کارآفرینی هستند، نوشتند که چطور میشه طرحی که داریم رو مطرح کنیم؟ آیا سازمانی از ایده های کارآفرینی اجتماعی حمایت مالی میکنه یا نه؟ نمیدونم حالا آقای دکتر اطلاعاتی در این زمینه دارن یا خواهم دکتر هم بزنیم.
سازمان هایی هستند که از طرح ها نوآوری های اجتماعی حمایت میکنند، حالا ایده خیلی نه، تلاش کنند ایدهشون رو یک مقدار پخته تر بکنند، دست به عمل بزنن، ریسک اولیه رو بپذیرن. ریسک های بعدی و سازمان های هستن که بله هم حمایت میکنن ریسک ها رو میپذیرن.
بسیار خب. آقای علی نوشتن فکر میکنم هوش مصنوعی جای همه کارهای اداری رو خواهد گرفت. اینطور میشه خانم دکتر؟
میتونه مکملش باشه دیگه و خیلی آره خیلی شغلهای یدی رو شاید حذف بکنه، در واقع شغلهای خلاقیت محور و تخصصی تر رو به انسان واگذار بکنه.
از طرفی دوست دیگه نوشتن به نظرم هوش مصنوعی نمیتونه جای انسان رو بگیره. حالا اینم در واقع شما بهش
توانمندسازه مکملشه نه اینکه حذفش.
یه دوستی نوشتن ممنون از موضوع خوبتون، من همیشه فکر میکردم کسب و کار اجتماعی یعنی کمک‌های خیریه و من امشب با موضوع جدیدی آشنا شدم، اولین بار بود که موضوع نوآوری اجتماعی رو شنیدم. ممنون برای حالا پیام هایی که برام دادین آقای دکتر. از این مطلب خیلی مهم جا نمونیم، حالا توضیح فرمودین درباره در واقع زیست بوم نوآوری اجتماعی، تا یه حدی میانه توضیحاتون در واقع وضعیت فعلی مشخص شد. من میخوام در مقایسه و تقابل اون چیزی که ما مطلوب است که بهش برسیم با اون چیزی که در حال حاضر در دسترس داریم و در اختیارمون هست یا انجام میدیم، ببینیم که منتظر چی هستیم و چی اگر اتفاق بیفته خیلی خوب خواهد بود.
اون چیزی که ما امروز داریم، اون خانواده که امروز داریم، خیلی فاصله داره با اون خانواده متعالی که همیشه تو ذهنمون هست برای این حوزه. و شاید اولین استراتژی، اولین راهبردی که باید استفاده کنیم راهبرد گفتمان سازیه. کاری که امروز ما اینجاییم. تشکر میکنم از شما به برنامه عالیتون که دقیقاً داره کمک میکنه به توسعه زیست بوم نوآوری اجتماعی. باید با آدم ها بگیم دقیقاً سوالی که دوست عزیزم پرسیدن و گفته بودن که کسب و کار اجتماعی الزاما خیریه نیست و الزاماً در واقع سازمان‌های معلوم نهاد نیستند و الزاماً گروه جهادی نیست و الزاماً کار عامل منفعه نیست و الزاماً کار غیر انتفاعی نیست و همه اینها میتواند به نوعی یک جایی با رعایت شرط پایداری، با رعایت شرط مقدارپذیری بشه نوآوری کارآفرینی اجتماعی. اولین حوزه موزه گفتمان سازی است و دومین حوزه مون حوزه ارتباط سازی بین قهرمانان و نوورودان این حوزه است. یعنی مسیر رو باید هموار بکنیم. ما امسال توی رویداد جانو این کار رو کردیم. آدم هایی که واقعا میخوان وارد این حوزه بشن بدونن که انتهای مسیرشون آدم های موفقی هم هستن که هم میتونن به اینها انگیزه بدن، هم میتونن فانوس راه برای اینها باشن، هم میتونن یک جایی بهشون کمک کنن. ما در خیلی از زیست‌بوم های دیگه نوآوری این رو داریم. یعنی شما در هر زیست‌بومی وارد میشید میگید خب در این زیست‌بوم تهش میخوام به چی تبدیل بشم؟ الگوی من چیه؟ در واقع مرشد من کجا میتونه باشه؟ خب تو زیست‌بوم نوآوری اجتماعی هم باید این رو ایجاد بکنیم. موضوع نهاییش جنس سرمایه گذاری اجتماعی است که ازی پرسیده بودن از ایده های ما حمایت می شود.
بله.
ما نیاز به در واقع ایجاد و در واقع توسعه یک مفهومی تحت عنوان سرمایه گذاری اجتماعی داریم که امروز سرمایه گذاران خطرپذیر ما بدانن که میتونن علاوه بر مقیاس بازدهی اقتصادی تر بیان و سرمایه گذاری خیراندیش، سرمایه گذاری نیکاندیش هم انجام بدن. ببینن که واقعا بازده ترشون برای جامعه چقدره. اوکی ما یک جا نگاهمون نگاه فرد محوره، من سرمایه گذاری میکنم که سودی برگرده. این سرمایه گذاری من چه سودی به جامعه برمیگردونه؟ این مفهوم رو باید در واقع ایجاد بکنیم و فکر میکنم سه تا راهبرد اصلیمون فعلا از این جنس باشه.
بسیار عالی. صحبت پایانی
خیلی عالی، خیلی در واقع گفتمان خوبی بود. در واقع آقای دکتر با مواضع نوآوری اجتماعی تونستن حوزه هوش مصنوعی و فناوری رو خیلی کامل تر بکنن. بله. و این دستاوردی که میتونه برای جوامع بشری ایجاد بکنه، انشالله که با حوزه تخصصی که هست، پیشرفت علمی که هست، فرهنگ سازی که در حوزه فناوری، در حوزه زیست بوم در واقع نوآوری اجتماعی صورت میگیره، بتونیم که موفق‌تر از پیش انشالله عمل بکنیم.
خب اما وانیا هم یک سوال کرده بود، ببینیم که پاسخش رو گویا پیدا کرده، ببینیم جواب سوال وانیا چی بوده.
هوش مصنوعی به بسیاری از بخش ها وارد شده، اما هنوز هم جاهایی وجود داره که به طور کامل از آن استفاده نمیشه. مثلا در برخی از صنایع خلاق مثل هنر و ادبیات هنوز هم انسان ها نقش اصلی رو ایفا میکنن. همچنین در زمینه های خاصی مثل مشاوره های عاطفی و روانشناسی، ارتباط انسانی و همدلی بسیار مهم است و هوش مصنوعی نمیتونه به طور کامل جایگزین اون بشه.
بسیار خوب، اینم از سوال و پاسخ وانیا. جناب آقای دکتر رسولی خیلی محبت کردین، تشکر که ما رو با این مبحث جدید هم آشنا کردید. میدونم که صحبت‌ها بسیار گسترده است، انشالله در برنامه‌های دیگری هم فرصت باشه باز ادامه بدیم این بحث رو، راجبش صحبت کنیم، چیزهای بیشتر بدانیم و بیاموزیم.
ممنون از شما و این نقش آفرینی که در واقع از زیست‌بوم نوآوری اجتماعی شروع کردید. انشالله که نقش پررنگ‌تر بشه و زیست‌بوم هر روز بهتر از دیروز پیش بره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد رسولی، دکتر مهندسی صنایع، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، فعال زیست بوم نوآوری اجتماعی. بهتون شب بخیر میگم. سپاسگزارم دکتر، شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم. امیدوارم که شب آرامی داشته باشید. مراقب خودتون باشید و بدرود.
رو بال ابرا بنویس از خاک پهناورمون و حسی که تو دلت، دنیا رو تو مشتت بدون. این تو سرای هم باشه برای ما یک قدمه، برای مستقل شدن اراده ما کمه. مثل جوونمون میگه وقت جوونه زدنه، قلبی که تو سینمونه به عشق ایران میزنه. هر سال باید تو آخرش حسنای ما بهار باشه، تو کوچه و خیابونا رونق کرده.
کسب و کار باشه. هر سال باید تو شهرامون تولید و اشتغال باشه. واسه ایرونی فقط محل باید محل باشه.
اینم از سرای ایگانی. بریم
ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میبینی.